هفته عصر است در ایران، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز چهارشنبه پنجم تیر ماه سال 1398 است، برابر با 26 ماه ژوئن سال 2019 میلادی. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعه از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز. اما پیش از این که بخوایم بپردازیم به بحث‌ها و گفتگوها پیرامون خبرها و رویدادهای جهان، اجازه بدید که اخبار رو بشنویم از روزبه بلهری.
سلام سمیرا عزیز و همتون شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت جنگ احتمالی با ایران شامل پیاده کردن نیروی نظامی در خاک ایران نخواهد بود و به گفته او زیاد طول نخواهد کشید. آقای ترامپ که با شبکه خبری فاکس گفتگو می‌کرد، در این حال ابراز امیدواری کرد آمریکا وارد جنگ با ایران نشود. دونالد ترامپ خواستار مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی است، اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک فریب خواند و گفت آمریکایی‌ها می‌ترسند جلو بیایند، بنابراین می‌خواهند مذاکره کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده در بخش دیگری از گفتگوی روز چهارشنبه خود با شبکه خبری فاکس گفت که رهبری ایران به گفته او باهوش نیست. تنش میان طرفین و گمانه‌زنی درباره احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا پس از سرنگون شدن یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران شدت گرفته است. فرمانده کل سپاه پاسداران تحریم‌های جدید آمریکا علیه رهبر و تعدادی از فرماندهان سپاه را واکنشی منفعلانه به سرنگونی پهپاد آمریکا خواند و آن را فاقد ارزش و تأثیر دانست. این اظهار نظر در حالی بیان شد که در پی اعلام لغو تصمیم به اقدام متقابل آمریکا توسط دونالد ترامپ، برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که آمریکا در واکنش به سرنگون شدن پهپاد آمریکایی اقدام به حمله سایبری علیه اهداف ایرانی کرده است. واشنگتن و همچنین تهران این گزارش‌ها را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند. آمریکا روز دوشنبه در راستای سیاست فشار حداکثری نام رهبر جمهوری اسلامی ایران و دفتر او همراه با 8 فرمانده سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. برهم ساله رئیس جمهوری عراق میگوید بغداد تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد آمریکا از حریم هوایی یا خاک این کشور برای حمله به ایران استفاده کند. آقای صالح در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت نمیخواهیم عراق تبدیل به محلی برای انجام اقدامات خصمانه علیه همسایگانمان شود. او همچنین نسبت به تبعات تنش‌های اخیر برای عراق ابراز نگرانی کرد.
ما درباره افزایش تنش‌ها و تبعات آن برای عراق بسیار نگرانیم.
تنش میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر به دنبال حملات به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان و سرنگونی یک پهپاد آمریکایی از سوی ایران به شدت افزایش یافته است. سخنگوی دولت ایران حادثه برخورد خشن ماموران پلیس با دختر جوانی در تهران را نیازمند رسیدگی قضایی دانست و گفت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره این اتفاق با وزیر کشور صحبت کرده است. علی ربیعی بدون اشاره به جزئیات بیشتری درباره محتوای صحبت‌های رئیس جمهوری با وزیر کشور، نوع واکنش ماموران را غیر قابل قبول دانست و در ویدئوی منتشر شده از این حادثه در شبکه‌های مجازی ماموران پلیس در حال کتک زدن یک دختر هنگام بازداشت او دیده می شوند. پس از واکنش‌های گسترده به این حادثه، ابتدا روز سه‌شنبه گزارش شد که حسین رحیمی رئیس پلیس تهران دستور بازداشت و تعلیق ماموران حاضر در این اتفاق را داده است. این در شرایطی است که ساعتی پس از انتشار این خبر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گزارش داد که اجرای این دستور به تصمیم آقای رحیمی تا انجام تحقیقات متوقف شده است. و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر به چند کشور در غرب آسیا روز چهارشنبه در دهلی نو با نخست وزیر و وزیر خارجه هند دیدار کرد. دو گفتگو درباره اعمال تعرفه‌های تجاری و تنش با ایران از موارد اصلی مطرح شده در این دیدار محسوب می‌شود. وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به هند از عربستان سعودی، امارات و افغانستان هم دیدار کرده بود. سمیرا جان.
خیلی ممنونم. همکارم روزبه بولهری بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این اخبار بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. در اونجا هم آخرین خبرها رو خواهید خوند و همین که از تحلیل کارشناسان رادیو فردا مطلع خواهید شد. اما اونچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید، ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا. آیت الله خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را فریب می‌نامد. دونالد ترامپ می‌گوید جنگ با ایران زیاد طول نخواهد کشید. آیت الله خامنه‌ای دو روز پس از قرار گرفتن نامش در لیست تحریمی‌های آمریکا سخنرانی کرد، اما اشاره‌ای به این اقدام کاخ سفید نکرد. چرا؟ علنه توفیقی، تحلیلگر امور سیاسی.
آقای خامنه ای از لحاظ روانشناسی یک روحیه خاصی داره و از یک غرور و خود برترپنداری برخورداره که تو رو دچار توهم زعامت و رهبری جهان اسلام کرده.
علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال به خاطر فساد به 5 سال محرومیت از فعالیت‌های فوتبالی محکوم شد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی.
موضوع مربوط میشه به دوران ریاست کفاشیان بر فدراسیون فوتبال و شرکت ام پی سیلوا که حق پخش رویدادهای مهم ورزشی دنیا رو در خاورمیانه در اختیار داره.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران. آنچه گذشت، آنچه گفتند، گفتگوی با حبیب حسینی فرد. پنجم تیر روز مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر. سعید پیوندی کارشناس مسائل اجتماعی.
اعلام چنین روزی به منزله اینه که ما به طور نمادین و به عنوان یک آسیب مهم به رسمیت می‌شناسیم و همزمان این فراخوانی به دولت‌ها، نهادهای عمومی، جامعه مدنی برای مقابله با این آسیب بزرگ اجتماعی بسیج بشن.
همه اینها همراه با گفتگوی زنده با مصطفی سرور خبرنگار رادیو آزادی مستقر در بروکسل مقر ناتو و نگاهی به نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از 1 ساعت دیگه همراه ما بمونید. همطور که در ابتدای مجله و در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با فاکس بیزنس یا همون بخش تجاری شبکه خبری فاکس گفتگوی انجام داده و در این گفتگو گفته است که امیدوارم جنگی بین ایران و آمریکا پیش نیاید، اما اگر پیش بیاید زیاد به طول نخواهد انجامید. در همین رابطه کامبیز قفوری همراه ماست. گذشت از این نگاه عمیق‌تری خواهیم انداخت به باقی اخبار مربوط به تنش‌ها میان ایران و آمریکا.
سمیرا، به مصاحبه آقای ترامپ با فاکس بیزینس اشاره کردی. ظاهرا این چرخه حرف تنش لفظی در واقع بین رهبران کشورها ادامه داره. دیروز آقای روحانی گفته بود که اخیراً آمریکایی‌ها به گفته ایشون دچار ناتوانی ذهنی شدن، کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده، نمی‌دونن چی کار می‌کنه. ساعتی پیش آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس بیزینس در برابر سوال مجری قرار گرفت. مجری از اون پرسید که آقای روحانی چنین گفته، شما چه واکنشی دارید؟ آقای ترامپ گفت من فکر نمی‌کنم که مردم ایران رهبران باهوشی داشته باشن. گفت مردم ایران شرایط بدی دارن، به وضعیت بد اقتصادی اشاره کرد، گفت نرخ تورمشون بسیار بالاست. و در برابر سوال موجی که آیا به جنگ با ایران میریم، گفتش که امیدوارم اتفاق نیفته، اما اگر چیزی رخ بده ما در موضعی بسیار قدرتمند هستیم. گفت این به معنای اعزام نیروی زمینی نخواهد بود، اما فقط میگم اگر چنین چیزی اتفاق بیفته چندان طول نخواهد کشید. آقای ترامپ همچنین در این مصاحبه به مسئله پهپاد سرنگون شده اشاره کرد. گفت من خیلی مهربانانه برخورد کردم در برابر سرنگونی پهپاد، تصمیم گرفتم 150 نفر کشته نشن در اقدام تلافی جویانه. بعد ادامه داد که من مردم ایران رو دوست دارم، بسیار از اونها رو میشناسم. به تحریم ها اشاره کرد، گفت این تحریم ها رو ادامه میدیم، گزنده هستن و ایران پشت بسیار از مسائلی که میخواد خاورمیانه رو بگیره، به تعبیر آقای ترامپ. آقای ترامپ همچنین دیروز هم در توییتی هشدار شدید لحنی داد به مقام های ایران و گفته بود که رهبران ایران واژه هایی رو که از سر به گفته ایشون رحم و مروت بیان میشه متوجه نمیشن و متاسفانه فقط قدرت و زور زبانش رو متوجه میشن.
کامبیز، روز 18 اردیبهشت ایران اعلام کرد که فروش اورانیوم غنی‌سازی شده و آب سنگین رو برای 60 روز متوقف میکنه و اگر اروپا به خواستای ایران توجه نکنه دو اقدام دیگه در قبال برجام انجام خواهد داد. دیروز دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی اعلام کرد که از 16 تیر در واقع از این مهلت 60 روزه هم دو روز کمتر، البته فکرم دارم اشتباه میکنم چون ماها رو باید 31 روزه حساب کنیم، دقیقاً 16 تیر میشه اون مهلت 60 روزه تموم میشه و ایران یک سری از تعهدات دیگر رو قرار نیست انجام بده. این خیلی واکنش و خبر داشته، چه چیزی رو دنبال کردید در این رابطه؟
از خانم موگرنی شروع کنیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتش که اینستکس یا همون سازوکار مالی تجارت با ایران آماده عملیاتی شدن. خانم موگرنی در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه پاکستان صحبت میکرد، گفتش که همین جمعه آینده کمیسیون مشترک برجام تشکیل میشه و اعضای باقی مانده برجام در اونجا صحبت خواهند کرد با هم دیگه. اتحادیه اروپا 3 خرداد گفته بود که مقامات بلندپایه این اتحادیه و اعضای برجام درباره چگونگی برخورد با چالش‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام گفتگو خواهند کرد. حالا خانم موگرنی گفته که وضعیت فعلی احتمالاً سخت‌ترین شرایط در رابطه با برجام، گفت تمرکز ما بر اینه که توافق اتمی رو زنده نگه داریم، اجرای کاملش رو حفظ کنیم. البته خانم موگرنی اضافه کرد روزهای پیش رو خبرهای بیشتری منتشر خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که اینستکس ایران رو به اجرای تعهداتش پایبند نگه داره. اما همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفتش که مدتی میشه اروپا ادعا میکنه که در آستانه اجرای اینستکس، ولی به طور عملی ما چیزی ندیدیم. گفت جلساتی با ما گذاشتن، اسناد جابجا شده، ولی تا منابع مالی جابجا نشه هیچ فایده ای نداره و گفت وقتی ما به اروپا هیچ صادراتی نداریم نمیتونیم وارداتی داشته باشیم، به ما اجازه صادرات به اروپا رو نمیدن، بنابراین باید یه خط اعتباری در اختیار ایران قرار بگیره، اون وقت اجرای اینستکس یه هفته هم زمان نمیبره. همزمان فرستاده اتحادیه اروپا در سازمان ملل هم به شورای امنیت گفت که هیچ جایگزین معتبر و صلح‌آمیزی برای توافق اتمی با ایران وجود نداره
بجز برجام.
بله.
بجز برجام،
بله، برای برجام هیچ جایگزینی گفت
وجود نداره. یک خبر دیگه هم امروز داشتیم که خبر مهمی هست. دو روز بعد از اینکه آیت الله خامنه ای در لیست تحریمی ها قرار گرفت سخنرانی کرد.
بله، در این سخنرانی آقای خامنه ای چند مورد رو گفت. اولا مذاکره با آمریکا کلا پیشنهادش یه فریب دونست، گفتش که آمریکایی‌ها از اون چیزی که ایشون وحشت از عوامل اقتدار ملت ایران گفت میترسن، از اون میترسن جلو بیان و بنابراین میخوان با مذاکره اسلحه و عامل اقتدار رو از دست ایران بگیرن. به تحریم بیت یا اون دفتر خودش اشاره نکرد مستقیم، ولی گفت تحریم‌های آمریکا ظالمانه است و مردم ایران مظلوم واقع شدن اما ضعیف نیستن به تعبیر آقای خامنه ای. همچنین آقای خامنه ای گفتش که ملت ایران رو دولت آمریکا متهم میکنه، دشنام میده، ملت ایران جان نمیزنن. در بخش دیگری از سخنانش هم دشمن، اون چیزی که دشمن میخونن معمولا، بله، متهم کرد که در راهپیمایی‌ها و انتخابات ایران هم کارشکنی میکنه.
خیلی ممنونم. همکارم کامبیز غفوری بود با آخرین جزئیات و اخبار از تنش‌ها میان ایران و آمریکا. اما کامبیز هم اشاره کرد به صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه ای و این فقدان بزرگ در صحبت‌های امروز آقای خامنه ای، مسئله قرار گرفتن در لیست تحریمی‌ها که هیچ اشاره‌ای در این سخنرانی بهش نشده. ساعتی پیش با آلن توفیقی تحلیلگر امور سیاسی صحبت کردم و ازش پرسیدم که چرا این مسئله به هیچ عنوان مورد توجه و اشاره آقای خامنه ای قرار نگرفته.
ببینید، آقای خامنه ای از لحاظ روانشناسی یک روحیه خاصی داره و یک از یک غرور و در واقع خود برترپنداری برخورداره که به نوعی ایشون رو دچار توهم زعامت و رهبری جهان اسلام کرده. وقتی فردی خودش رو در یک چنین جایگاهی ببینه طبیعتاً دوچار این حالت میشه که خب انقدر من مرتبم بلند و بزرگ هستش، اگر مثلا رئیس جمهور اولین قدرت اقتصادی و در واقع نظامی دنیا هم من رو تحریم کرده باشه، من نباید در واقع به این موضوع وارد بشم. در حالی که همگان میدانن که این فقط یک برداشت درونی خود آقای خامنه ایست و در خارج از کشور آقای خامنه ای و در خارج از این فضای خاصی که برای خودشون ایجاد کردن، واقعیت‌های روی زمین نشون میده که نه جمهوری اسلامی از یک برتری نسبت به سایر حکومت‌ها برخورداره و نه رهبر اون یک ویژگی متفاوتی داره که اون رو از دیگران جدا بکنه.
آقای توفیقی، آمریکا در مرحله تازه‌ای از تحریم‌های خودش که خب تحریم‌های سفت و سختی هست، آیت الله خامنه‌ای و منصوبانش و بیتش رو وارد این لیست تحریمی‌ها کرده. فکر می‌کنید که آیا این فشار حداکثری که دیگه الان متوجه بیت رهبری هم شده باعث بشه که آقای خامنه‌ای سیاست‌های خودش رو حداقل در قبال مذاکره غیر مستقیم بخواد تغییر بده با آمریکا؟
ببینید، آقای خامنه‌ای و کل تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی بر مبنای منافع ملی تصمیم نمیگیرن. یعنی حتی اگر همین نقطه‌ای که الان از لحاظ زمانی ما هستیم منافع ملی ملاک می بود، باید رهبران جمهوری اسلامی در پای میز مذاکره می بودن. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی اساساً بر مبنای اون اهداف ایدئولوژیکی که داره و میزان الحراره و سنجشش میزان به خطر افتادن نظامه، اگر احساس بکنن که فشاری حد اکثری که داره وارد میشه نظام رو با خطر انهدام و سقوط مواجه کرده، به نظر من در یک چنین شرایطی حتما وارد مذاکره خواهند شد. اما متاسفانه از اونجایی که این فشار الان بر گرده مردم داره وارد میشه و مردم هم تا این نقطه به هر حال نوعی از تحمل رو از خودشون نشون دادن، به نظر میاد که یک تعادلی به نفع آقای خامنه‌ای وجود داره در واقع تحمل مردم، و این باعث شده که فعلا پای میز مذاکره نباشن. اما مثلا اگر جامعه دچار یک بی‌صبری و یک در واقع اعتراضاتی بشه در قبال این فشارهایی که وارد میشه، مطمئنن در یک چنین شرایطی اگر احساس خطر بکنند پای میز مذاکره هم خواهند آمد.
آقای توفیقی، آقای خامنه‌ای میگه که پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا سریع بوده به گفته آیت الله خامنه‌ای، و در حال این مسئله رو مطرح میکنه. پیشتر هم گفته بود که سم صحبت با دونالد ترامپ سم مضاعف هست. اما دیروز آقای بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که آمریکا تمام درهای گفتگو رو باز نگه داشته و فقط تنها کاری که ایران بعد انجام بده اینه که از این در رد شه و وارد بشه. فکر می کنید که سرانجام چه بشه؟ چون دو تا موضع بی نهایت متفاوت است. یکی در باز گفتگو رو مورد اشاره قرار میده و دیگری از فریب و سم صحبت میکنه.
ببینید، فکر میکنم که اساساً آقای خامنه‌ای و کلیت نظام یک سنگر ایدئولوژیک برای خودشون ساختن که این سنگر ایدئولوژیک در 40 سال گذشته دو تا پایه اساسی داره در بعد خارجی، آمریکا ستیزی و مخالفت با اسرائیل هستش. مادامی که این سیاست که در واقع عمدتاً و بعد از این اتخاذ این سیاست استراتژی صدور انقلاب در واقع معنی پیدا میکنه، مادامی که این سیاست در واقع وجود داشته باشه و این استراتژی مد نظر باشه، من فکر نمی کنم که اینها سر این موضوعات بخوان در واقع وارد مذاکره بشن.
گفتگو با آلان توفیقی رو شنیدی، تحلیلگر امور سیاسی، درباره صحبت‌های صبح امروز آقای خامنه‌ای که در جمع سران و کارکنان قوه قضاییه بوده. اما بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
چرا عاقل کند کاری که باز آورد پشیمانی؟ شما به آقای آبه میگویید به او بگو چون از نظر من آدم بی ارزشی هستی، لذا تو لیاقت پاسخ مرا نداری. تو در اثر قدرت کاذب خود بزرگ بینی چنان گره کوری بر تنها روزنه باقی مانده زدی که دیگر صد تا عاقل آن سنگ را از ته چاه نمی توانند بیرون بیاورند.
آقای روحانی، من ازتون خواهش میکنم اینقدر نگی با آمریکا میجنگی، نیروهای مسلح این کارو میکنن فلان بیشا. آقا شما با داعش میخواستی بجنگی، داشتید میجنگیدی، گفتی شتا شیف وزارت دفاع ما داشته کار میکرده، اون که داعش کوچولو بوده. حالا من نمیدونم از کجا میخواین تشکیلاتو بیاریم به جنگ آمریکا بریم. آقا اینقدر بزرگ نمایی نکنی، مردم گناه دارن.
آسد علی، این ایدئولوژی رو که روش پافشاری میکنی و میخوای مردم ایران هم ملت پاش وایستن و مقاومت کنن، چی توش ما مردم دیدیم؟ تو این 40 سال شرافت، انسانیت، مردونگی، آخه چی توی این ایدئولوژی دیدیم که تو اینقدر پافشاری میکنی و میگی مقاومت کنی در برابر آمریکا؟ با بابا یه ذره به دور و برت نگاه کن، میگه مردم یه زندگی ساده رو میخوان، تو بهشون دادی؟ این نظام بهشون داده؟ همش دروغ، همش ریا، مردم دیگه نمیتونن به حرفای شما باور کنن. بس دیگه.
یا اون خبرنگاری ها دروغ میگن یا آقای روحانی. برای هم که روشن شه کی دروغ میگه، آقای خامنه ای باید تو این 30 سال حداقل یه بار پاسخ 4 تا خبرنگار رو میداد که مشخص میشد ایشون به قول معروف چیزی پنهان نکنن و واقعا ساده زیستیشون به همه ثابت شه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا صبح امروز با نخست وزیر و وزیر خارجه هند دیدار و گفتگو کرد. مسئله خرید موشک‌های S-400 از کشور روسیه و تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از جمله محورهای گفتگو بود که این محورها بدون حصولش توافقی به پایان رسیدند و نتیجه‌ای نداشتند. آقای پومپئو گفت که در جریان دیدار آقای مودی و ترامپ که در روز جمعه و شنبه در ژاپن با هم ملاقات خواهند کرد، نکات بیشتری بررسی خواهد شد، به ویژه در رابطه با S-400، موشک‌های S-400 و نفت ایران. در همین رابطه ساعت پیش گفتگویی انجام دادم با حبیب حسینی فرد و ابتدا ارزیابی او رو جویا شدم از سفر آقای پومپئو به هند زیر سایه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و عدم تمدید معافیت‌های نفتی هند.
سفر آقای پومپئو در آستانه اون اجلاس گروه 20 در ژاپن صورت می‌گیره که در اون اجلاس گروه 20 قراره که آقای مودی نخست وزیر هند با آقای ترامپ دیدار داشته باشند و شاید این مذاکراتی که آقای پومپئو در هند داشته به نوعی تدارک گفتگوی آقای ترامپ و مودی هستش. و خب 3-4 تا مورد اختلاف و مشکل در روابط هند و آمریکا وجود داشته، چه مسائل مربوط به خرید تسلیحاتی 400 هند از روسیه که آمریکایی‌ها مخالفن، چه مسائل مربوط به تعرفه‌های گمرکی که بینشون اختلاف. و راجب مسئله ایران هم خب 2 مورد بوده، یکی هم مسئله خرید نفت از هند از ایران و یکی هم مسئله چابهار و سرمایه‌گذاریه که هند در چابهار کرده. در مورد چابهار به نظر میاد که همچنان اون معاف بودن سرمایه‌گذاری هند مطرحه و آمریکایی‌ها به خصوص با توجه به نیازی هم که دارن که از طریق چابهار نیازهای افغانستان تامین بشه زیاد سختگیری نمی‌کنند. ولی در مورد نفت خب ما می‌دونیم از همین ماه مه اصولا دیگه هندی‌ها طبق اون قول قراری که با آمریکا داشتن واردات نفت از ایران رو متوقف کردن. چیزی در حدود 10% به اصطلاح وارداتشون از ایران بوده، همین انرژیشون از ایران انجام میدادن. هندی ها با توجه به اینکه ساختار پالایشگاه‌هاشون مطابق با نفت ایران تنظیم شده، مایلن که همچنان نفت ایران رو بخرن، خصوص که ایران هم شاید تخفیفی براشون قائل بشه. به نظر میاد که راجب نفت ایران مذاکرات نهایی و حل مسئله رو گذاشتن که خود آقای مودی با پومپئو در حاشیه اجلاس گروه 20
این همون نکته‌ای هست که آقای پومپئو هم بهش اشاره کرده که جزئیات بیشتر توافق‌ها در اون نشست که جمعه و شنبه برگزار خواهد شد روشن میشه. اما آقای حسینی فرد اشاره کردید به مسئله موشک‌های S-400. آمریکا در 2 حوزه برای هند مانع درست کرده. یکی خرید نفت از ایران هست که به هر حال هند دومین خریدار نفت ایران محسوب میشه و دیگری موشک‌های S-400 هست که هند تصمیم داشته از روسیه بخره. به شکل تاریخی هند در چنین موقعیتی چه رفتاری انجام داده؟
خب هندی ها سعی کردن همیشه در عرصه بین المللی یک توازن مناسبات برقرار کنن. میدونیم که حداقل تا قبل از پایان جنگ سرد اصولا روابط تجاری و تسلیحاتیشون به رغم این که هند خودش رو محور کشورهای غیر متعهد میشمرد، ولی رابط تنگاتنگی در قیاس با غرب با شوروی داشت. بعد از اونها هم علارغم اینکه به طرف غرب چرخیده یه مقدار در زمینه مسائل تسلیحاتی، در زمینه مسائل اتمی و مسائلی از این دست، ولی همچنان سعی میکنه که روابط خودش رو با روسیه برآمده از شوروی نگه بداره. به نظر میاد که این توافقی که ظرف این چند روز اخیر کرده آهند با آمریکا، که با آمریکایی هم چیز در حدود قرارداد 10 میلیارد دلاری برای خرید تسلیحات بسته، یه نوع امتیازیه با آمریکایی‌ها که آمریکایی‌ها زیاد وارد روابط تسلیحاتی هند و روسیه نشند بذارن که این قرارداد F-400 باقی بمونه. قراردادی که خب آمریکایی‌ها در رابطه با ترکیه هم مسئله دارن باهش، اونم برمیگرده البته به مسئله تحریمی، یعنی با توجه به اون قانونی که در کنگره سال 2017 تصویب شده، قانون کاتسا، هر کشوری که در دنیا قراردادهای امنیتی و نظامی و تسلیحاتی با کشورهایی مثل روسیه، ایران و کره شمالی داشته باشه مشمول تحریم‌های آمریکا میشه.
آقای حسینی فرد، در حال حاضر بین هند و آمریکا یک اختلاف تجاری به وجود اومده سر تعرفه ها. مدت هاست که دو کشور با هم یک سری تنش تجاری دارند. از اون طرف ما شاهد رشد چشمگیر چین هستیم، حالا با اون جاده راه ابریشم جدیدش، و آمریکا مایل هستش که به سمت هند بره تا بتونه به این ترتیب اندکی چین رو تحت کنترل خودش در بیاره. فکر میکنید که چه انتظاری باید داشته باشیم از تحولات آتی میان آمریکا و هند؟
به نظر میاد که آمریکایی‌ها تو همین مسائلی که گفتید، از جمله این که در رابطه با چین یه مقداری موازنه ایجاد بکنن با توجه به اختلافات و رقابت‌های سنتی میان هند و چین، زیاد در شرایطی نیستن که بخوان روی هند فشار بیارن و برخی از مطالباتش رو قبول نکنن. کلاً یک کشور بزرگی با 1 میلیارد و بیشتر جمعیت، طبیعیه که برای آمریکایی‌ها آنچنان کشور کوچیکی نباشه و بخوان باهاش یه مقدار کنار بیان.
گفتگو با حبیب حسینی فرد رو شنیدی درباره سفر مایک پومپئو به هند. آقای پومپئو فردا عازم ژاپن میشه تا در نشست دو روزه گروه 20 شرکت بکنه. اما میخوایم همراه بشیم با مصطفی سرور، خبرنگار رادیو آزادی، که در بروکسل مقر ناتو به سر میبره. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو شروع شده از امروز، فردا هم همچنان برقرار خواهد شد. میخوایم نگاهی بیاندازیم این نشست و اتفاقاتی که به ویژه حول افغانستان در این نشست افتاده. آقای سرور سلام میکنم به شما.
سلام به شما.
آقای سرور، هنوز مذاکرات بین آمریکا و طالبان ادامه داره. قرار هست که نمایندگانی از هر دو طرف با هم دیدار بکنن روز شنبه در دوحه قطر. در همین حال امروز چهارشنبه گفته شده که در شرق افغانستان 2 سرباز آمریکایی کشته شدن. طالبان مسئولیتش رو قبول کرده. آیا کشته شدن این 2 سرباز آمریکایی در نشست ناتو بازتابی داشته؟
من از یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو ساعت قبل پرسیدم که کشته شدن این سربازان آمریکایی بر هفتمین دور گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان به روز شنبه در دوحه قطر چقدر میتونه اثر بگذاره. او که در یک نشست خبری اینجا در بروکسل صحبت میکرد، ضمن همدردی با خانواده های کشته شده ها، گفت که این رویداد در این حال به نحو پیام‌آور صلح است و اهمیت برقراری صلح را برجسته می‌سازد. سلطنبرگ گفت رسیدن به صلح در افغانستان پیچیده و دشوار، اما یک نیاز مبرم است. پیام دبیر کل ناتو اما به طالبان روشن بود، این که در میدان جنگ برنده نمیشن و باید راه صلح و آشتی را برگزینند. اما طالبان همونطور که می‌دانیم تا حالا هم آتش بس و هم گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان رد کردند و هماره خواهان خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان شدن. بله
آقای سرور، آیا برنامه ویژه‌ای برای افغانستان تدارک دیده شده در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو؟
بله، قرار است وزیران دفاع ناتو و شریکانشان که در مجموع 41 کشور میشن فردا پنجشنبه در مورد افغانستان بگونیم مفصل بحث بکنند. صلح و امنیت افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث است. ناتو گفته نیروهای افغان را تا سال 2024 میلادی تمویل میکنه. در حال حاضر ناتو با بیش از 17,000 سرباز در افغانستان عمدتا سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان است. بله
آقای سرور، در نهایت این که به هر حال نشست ناتو زیر سایه تنش‌ها بین ایران و آمریکا هست، آیا این تنش‌ها بازتابی داشته؟
بله، هرچند بحث در مورد ایران به گونه رسمی در اجندای نشست نیست، اما پیشاپیش دبیر کل ناتو گفت در این مورد صحبت میکنند. او فعالیت های ایران را در منطقه بی ثبات کننده خواند و گفت هم پیمانان ناتو نگران هستند. از به گفته استولتنبرگ پشتیبانی ایران از گروه های تروریستی، برنامه راکتی تهران و همچنین اعلام تازه این کشور مبنی بر شدید کردن فعالیت های غنی‌سازی اورانیم. اما با وصف این نگرانی ها استولتنبرگ اینجا گفت کاهش تنش در اولویت است و این که باید از گام های نامحاسبه شده جلوگیری شود.
خیلی ممنونم مصطفی سرور، خبرنگار رادیو آزادی، رادیوی افغان زبان رادیو اروپای آزاد، که از بروکسل مقر ناتو همراه ما بود. اما اجازه بدید نگاهی بیندازیم به سرخط آخرین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت جنگ احتمالی با ایران شامل پیاده کردن نیروی نظامی در خاک ایران نخواهد بود و به گفته او زیاد طول نخواهد کشید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین اظهار نظر پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه او، دفترش و منصوبانش پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک فریب خواند. فرمانده کل سپاه پاسداران تحریم‌های جدید آمریکا علیه رهبر ایران و تعدادی از فرماندهان سپاه را واکنشی منفعلانه به سرنگونی پهپاد آمریکایی خواند. و سخنگوی دولت ایران با تایید بازداشت یک زن در ارتباط با وزارت نفت گفت هنوز موضوع جاسوس بودن این فرد مشخص نیست. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در طول حیات این حکومت همواره مورد انتقادهایی به دلیل نقصانهای جدی در عملکرد خود بوده. این قوه اکنون با 17 میلیون پرونده در گردش مواجهه و تعداد زندانیان کشور هم روز به روز در حال افزایشه. بشنوید از عملکرد قوه قضاییه به ویژه در 4 ماهه که آقای رئیسی ریاست این قوه رو بر عهده گرفته از شاهین بشیری.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی خواستار تحول در این قوه شد. او در این باره گفت کاری کنید که بعد از گذشت یک مدت قابل قبولی کاملا احساس شود که قوه قضایی دچار تحول شده است. آیت الله خامنه ای با اشاره به برنامه‌ای که رئیس قوه قضایی تهیه کرده تأکید کرد که تحقق خارجی چنین برنامه‌ای احتیاج به کار دارد. ابراهیم رئیسی تولیت پیشین آستان قدس رضوی از اسفند 1397 جایگزین صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه شد و از همان آغاز به دلیل عضویتش در هیئتی که درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت و نقش وی در اعدام‌های دست جمعی سال 67 انتقادات تندی نسبت به انتصابش بر رأس قوه قضاییه منتشر شد. با وجود اینها وی در مراسم معارفه که 20 اسفند 97 در قوه قضاییه انجام شد ادعا کرد که تحولات مهمی در این قوه صورت خواهد داد، تحولاتی که ریشه هایی در حوزه هایی بسیار گسترده دارد. و همچنین ضمن اشاره به وجود فساد در قوه قضاییه گفت
امروز مدعی مبارزه با فساد درون قوه قضاییه خود قضاتند. خود قضات عزیز و پرکار و پرتلاش ما صبح تا شب در بخش های مختلف قضایی مدعی چند نفری هستند که به عنوان کارمند یا افراد منحرف به عنوان قاضی بخوان دستگاه قضایی رو ناسالم جلوه بدند.
اما ادعاهایی از این دست همواره در کارنامه رؤسای پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم وجود داشته، بیان که در عمل طی سالیان تکیه زدنشان بر این مسند به نتیجه ملموسی بیانجامد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل مربوط به ایران، ساکن آلمان، طی گفتگو با رادیو فردا در مورد وعده‌ها و عملکرد رؤسای قوه قضاییه جمهوری اسلامی معتقد است
اول اینو بگم که ابراهیم رئیسی بیش از 23 سال در رأس قوه قضاییه بوده، 10 سال از مرداد 83 تا شهریور 93 معاون اول قوه قضاییه بوده. سخت باور کنیم قرار انقلابی بکنه که زمان نفر دوم بود، نکرد. و تجربه این سه دهه گذشته هم تجربه تلخی. سال 68 موقعی که محمد یزدی اومد از فقه اسلامی، عدالت علوی، شریح قاضی گفت، به جایی رسید که سال 78 هاشمی شاهرودی اومد گفت من یک ویرانه رو تحویل گرفتم. دوباره آقای شاهرودی با شعارهای بزرگ آمد. سال 80 گفت قضات عقده ای افراد بیگناه رو به بدترین شکل شکنجه میکنن، بخشنامه حقوق شهروندی داد. صادق لاریجانی که آمد گفت این قوه قضاییه اصلا اسلامی نیست. دوباره او شروع کرد با لجبازی، تندروی، با هدف اجرای احکام اسلامی، حدود و قصاص الهی. جایی رسیده که حالا آقای رئیسی میگوید این قوه قضاییه مطلوب نیست. واقعیت نستش که تجربه سه دهه گذشته قوه قضاییه صرفا سرشار از شعار و حرفای تو خالی بوده.
اما ابراهیم رئیسی به عنوان ششمین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نزدیک به 4 ماهی که بر این مسند تکیه زده، فعلا به دادن وعده ها ادامه میدهد. به عنوان نمونه، وی اردیبهشت ماه در دیدار با کمیسیون قضایی مجلس گفت که با انتشار علنی احکام قضایی موافق است، وعده‌ای که فعلا خبری از انجامش نیست. آقای رئیسی اخیراً هم درباره وجود 63 حساب بانکی قوه قضاییه گفت که تعداد آنها 63 حساب نبوده و در دوران او تقلیل یافته است.
این به دلیل همین ذهنیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، اولاً این حساب‌ها رو به 5 حساب تقلیل بدیم و بعد هم به نحوی که هم عزیزانمون در دستگاه قضایی هم مردم عزیزمون در جریان باشن، ما سالانه هم درآمد از این حساب ها رو و هم هزینه رو به اطلاع عموم برسونیم. یعنی من این شفافیت رو در پایان هر سال انشالله برنامه دارم به اطلاع همگان برسونم.
با وجود تاکید آقای رئیسی بر ارائه گزارش سالانه در مورد این حساب‌های بانکی، مسئله اصلی این است که اساساً وجود چنین حساب‌هایی در قوه قضاییه غیرقانونی است، چرا که منشأ مالی آنها از کارکرد و سود بانکی مبالغی تأمین می‌شود که توسط متهمان پرونده‌های مختلف به عنوان وثیقه و خسارات به حساب قوه قضاییه ریخته می‌شود. این در حالی است که طبق اصل 53 قانون اساسی باید کلیه دریافت‌های مالی در خزانه متمرکز شود و طبق اصل 55 اسناد و مدارک آن برای حسابرسی و تفریق و گزارش به مردم به دیوان محاسبات داده شود. ابراهیم رئیسی تا کنون پس از گذشت نزدیک به 4 ماه در آشفتگی‌های قوه قضاییه موفقیت خاصی در کارنامه خود نداشته است. تعداد پرونده‌های در گردش این قوه رقم نجومی 17 میلیون را نشان می‌دهد و مبارزه با فساد فقط در حد وعده راه اندازی مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی باقی مانده، در حالی که پرونده متهمان فساد اقتصادی از اردیبهشت سال 97 در شعبه جدیدی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت و این اقدام هم در پی درخواست صادق آملی لاریجانی از آیت الله خامنه ای صورت گرفت.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره عملکرد قوه قضاییه به ویژه در 4 ماهی که ابراهیم رئیسی ریاست این قوه رو بر عهده گرفته است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه خبر احضار محمد رسولوف کارگردان سینمایی رو به دادگاه انقلاب تایید کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
روز دوشنبه محمد رسولوف کارگردان سینمای ایران طی ابلاغیه‌ای به دادگاه انقلاب احضار شد. کانون نویسندگان ایران در خصوص احضار این فیلمساز نوشته است که بر اساس ابلاغیه‌ای که به دست آقای رسولوف رسیده، او باید روز 11 تیر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب حاضر شود. ناصر زرافشان، حقوقدان و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در گفتگویی با رادیو فردا درباره جزئیات این خبر گفت:
انقدر پرونده‌ها و اتهام‌ها و پرونده‌سازی‌ها زیاده که کنترلش از دست آدم خارج میشه. آقای رسولوف در دادسرای رسانه پرونده داشته و طوری که ایشون خودش به من گفت، پرونده بعد از صدور کیفرخواست آمده است به شعبه 28 دادگاه انقلاب، در حالی که جرائم رسانه‌ای امنیتی نیست. یعنی پرونده ای رو که دادسرای رسانه ببنده قرار مجرمیت روش بذاره، علل قاعده نباید بیاد دادگاه انقلاب. ظاهرا دستکاری هایی شده و تغییرش دادن برای ایشون هم اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام همون دو تا کلیشه همیشگی رو گرفتن. ظاهرا همون پرونده ایست که فیلم لورد و داستان ممنوع خروج شدن ایشون بود، همون پرونده الان اومده شعبه 28. ایشون یه پرونده دیگه هم داشت، ولی عرض میکنم انقدر اینا پشت سر هم پرونده میاد که حساب کار از دست همه خارج میشه.
محمد رسولوف با ساخت فیلم لورد در سال 1395 در فستیبال فیلم کن در سال 2017 جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه از جشنواره کن را دریافت کرد، اما همزمان سازندش در ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. محمد رسولوف از فیلمسازان معترض سالهای اخیر است که تجربه بازداشت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته است. فیلم‌های به امید دیدار و دست نوشته ها نمی سوزند با وجود نمایش در برخی جشنواره های بین المللی از جمله جشنواره کن هرگز در ایران اجازه نمایش عمومی پیدا نکردند. آقای رسولوف پس از اتفاقات سال 88 همراه جعفر پناهی به دلیل ساخت فیلمی مرتبط با این وقایع به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدی درباره احضار محمد رسولوف کارگردان سینمایی به دادگاه انقلاب که کانون نویسندگان ایران هم با انتشار یک بیانیه این خبر رو تایید کرده. اما بریم بشنویم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو که وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید و اونها رو با ما در میون گذاشتید.
یکی از شاهکارای آقای ترامپ همین بود که رهبری رو تحریم کرد و بهتره که تا دیر نشده تمام مقامات ایرانی رو در کل تحریم کنه آقای ترامپ. آقای ترامپ اگر این کارو بکنه دیگه لازم به جنگ نیست، شاهکار بزرگ انجام داده.
آقای ترامپ، شما که از جنرالتون سوال میکنید برای زدن این سه نقطه چند نفر کشته میشود و ایشان میگوید 150 نفر و شما میگوید دست نگه دارید، که چهره خودتان را به عنوان شخصی رؤوف به دنیا میخواهید معرفی نمایید، این چه رحمانیتی است که تو 80 میلیون نفر را اسیر خود کرده ای به لحاظ مسائل سیاسی و صرفاً به خود آمریکایی ها نشان دهی که می توانی جمهوری اسلامی را به میز مذاکره برای تسلیم وادار نمایی؟ این گونه رفتارها به دور از انسانیت می باشد.
من متوجه شدم که آقای روحانی خیلی ناراحت شدن از اینکه آقای ظریف قرار جزو تحریما قرار گرفته بشه. من فکر میکنم زمانی که آقای بشار اسد اومد ایران بدون اطلاع وزیر خارجمون آقای ظریف، همون روز ایشون تحریم شدن.
آقای روحانی، تحریم خامنه ای تحریم همه ملت ایران نیست. در زمین ملت ایران خواهان جنگ نیست، صلح با تمام دنیا. چرا مذاکره نمی کنید؟ ترس از چه دارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز پنجم تیر ماه یا 26 ماه ژوئن روز جهانی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر. دفتر امور مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه اعلام کرده است که شمار مصرف کنندگان تریاک و مشتقات اون 56% بیشتر از برآوردهای پیشین هست. اعداد و ارقام دیگری هم اعلام شده، نظیر این که تولید کوکائین در جهان 25% افزایش پیدا کرده. بشنویم از سعید پیوندی، کارشناس مسائل اجتماعی، درباره این معضل اجتماعی و روز جهانی مبارزه با اعتیاد.
انتخاب یک روز در سطح بین المللی به عنوان روز مبارزه با اعتیاد یا مبارزه با قاچاق مواد مخدر نشون میده که به هر حال این آسیب بزرگ اجتماعی امروز در ابعاد جهانی مطرح است و اعلام چنین روزی به منزله اینه که ما به طور نمادین در واقع اینو به عنوان یک آسیب مهم به رسمیت میشناسیم و همزمان این فراخوانی به دولت‌ها، نهادهای عمومی، جامعه مدنی برای اینکه برای مقابله با این آسیب بزرگ اجتماعی بسیج بشن. هیچ کس در دنیا با ژن اعتیاد به دنیا نمیاد. اعتیاد رو پیش از هر چیزی باید در ارتباط با اون فضا و متن اجتماعی که افراد درش قرار دارن مورد بررسی قرار داد. در ایران ما حدود 3.5 میلیون معتاد دائمی داریم و حدود 3 میلیون معتاد تفریحی داریم که این یه جمعیت بزرگی رو تشکیل میدن که زمینه اعتیادهای بعدی رو فراهم میکنن، چون ما هم مناطق محلاتی داریم که درش معتادان خیلی زیادن یا شما میتونید مواد مخدر به راحتی تهیه کنید، همین که زمان دسترسی به مواد مخدر خیلی آسون شده. در نتیجه در یه چنین جامعه‌ای نسل جوان حتی از سنین کم در معرض این آسیب بزرگ اجتماعی قرار دارن، برای اینکه حتی در خانواده خودشون مواد مخدر میتونه استفاده بشه. همزمان من فکر میکنم که نهادهای عمومی جامعه، دولت و بقیه سازمانهایی که درگیر این مسئله هستن هیچ وقت این مسئله رو به صورت ریشه‌ای و بنیادی باش برخورد نکردن، یعنی یا به صورت موضوع امنیتی باش برخورد کردن یا به صورت خشن و سرکوبگرانه خواستن باش برخورد بکنن، یا اینی که نرفتن به دنبال ریشه های این. برای مثال سپاه پاسداران در حال ایجاد کمپ هایی برای ترک اعتیاده، ولی من فکر می‌کنم کار سپاه پاسداران ایجاد کمپ برای ترک اعتیاد نیست، این کار یک کار حرفه ای است. سپاه پاسداران اگر میخواد کمکی به این کار بکنه بهتره که به سراغ قاچاقچیان بره و ایران که یکی از مراکز مهم عبور مواد مخدر در دنیاست را امن بکنه تا اینکه کمپ ترک اعتیاد درست بکنه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال و عباس ترابیان با رأی کمیته اخلاق در پرونده فساد معروف به شرکت ام پی سیلوا به 5 سال محرومیت از هر گونه فعالیت فوتبالی محکوم شدند. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ابتدا از او پرسیدم که جزئیات این اتفاق چیست.
خبریه که رسانه‌ها منتشر کردن، خود آقای ترابیان هم تایید کرده و حتی گفته که پلیس فتا کامپیوتر من و ایمیل من رو هم بررسی کرده و من از طریق کمیته استیناف پیگیری میکنم. موضوعیه که فدراسیون فوتبال هم واکنش نشون داده و گفته که تا زمانی که استیناف رأی نهایی رو صادر نکنه چیزی قطعی نیست و از طریق فدراسیون این خبر اعلام میشه. یعنی به نظر میرسه که خود فدراسیون فوتبال از اینکه کمیته اخلاق خبرش رو به رسانه ها داده ناراضیه، در حالی که عرف رایج در فوتبال دنیا در چنین مواقعی اینطوریه که بلافاصله فدراسیون ها سعی میکنن که قاطعانه برخورد کنن و اعلام کنن که افکار عمومی نگران نباشن، به سرعت هر گونه فسادی اگر باشه برخورد میکنیم و هیچ اغمازی نخواهیم داشت. ولی واکنش فدراسیون فوتبال به نظر میرسه که چه بسا این پرونده مثل سایر پرونده‌های مشابه شاید شامل مرور زمان بشه و هیچ وقت به شکل قطعی حتی جزئیات اون منتشر نشه.
میدی، حالا پیش از این که بپردازیم به پرونده‌های دیگری که ظاهراً از قضا خود آقای کفاشیان هم داره، این پرونده فساد چه هست؟ اینی که میگن معروف به شرکت ام پی سیلوا هست، آیا جزئیاتی داری از این که چه اتفاقی افتاده و آقای کفاشیان در چه مسئله دقیقاً این حکم رو گرفته؟
موضوع مربوط میشه به دوران ریاست کفاشیان بر فدراسیون فوتبال و شرکت ام پی سیلوا که حق پخش رویدادهای مهم ورزشی دنیا رو در خاورمیانه در اختیار داره. اونطور که از نقطه نظرات کمیته اخلاق رسانه منتشر کردن برمیاد این هست که اونها مبالغی که حق فوتبال ایران بوده رو به حساب فدراسیون فوتبال واریز نکردن و به همین خاطر کمیته اخلاق تاکید کرده که باید توی محاکم قضایی هم صرف نظر از کمیته اخلاق فقط میتونه از فوتبال اونها رو محروم کنه. گفته در محاکم قضایی و دادگستری هم باید باید بررسی بشه این پرونده و این مبالغ به حساب فوتبال برگرده.
مهدی، اشاره کردی به پرونده های دیگری از این دست. خود آقای کفاشیان ظاهراً سابقه کیفری داره، پیش از این پرونده دیگری رو داشته.
سال 1391 بود که دادسرای اوین علی کفاشیان رو بازداشت کرد و جعفری دولت آبادی دادستان وقت این خبر رو تایید کرد و گفت بعد از بررسی با توجه به اینکه با قرار تأمین آزاد شده، قرار تأمین رو هم سردار عزیز محمدی که اون موقع رئیس سازمان لیگ بود وثیقه سپاری کرد و دادستانی تهران قول داد که بررسی میشه و نتایج اعلام میشه، ولی سالها گذشته و نه بررسی ها مشخص شد و نه نتایج اون، و این نگرانی است که این پرونده هم به همون سرنوشت دچار بشه.
گفتگو با مهدی رستم‌پور رو شنیدید، خبرنگار ورزشی، درباره حکمی که برای علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران صادر شده. به پایان مجله شامگاهی امروز 5 تیر ماه میرسیم، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم تا مجله صحنه رو بشنوید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی وضعیت اکران فیلم ها در ایران در 3 ماهه نخست امسال موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فصل بهار سینمای ایران در حالی سپری شد که وضعیت استقبال از فیلم‌ها در مقایسه با سال گذشته نشان از کاهش نسبی تعداد تماشاگران دارد. این موضوع تایید کننده ارزیابی‌های پیشین درباره احتمال کاهش مخاطبان سینما ایران با توجه به وضعیت فروش فیلم‌ها و شرایط اقتصادی کشور بود. در 3 ماهه نخست سال 98، 19 فیلم سینمایی بر پرده سینماهای ایران رفتند که در مجموع 112 میلیارد تومان فروش کردند. این میزان فروش با آنکه در مقایسه با فروش سال گذشته افزایش نشان می‌دهد، اما با در نظر گرفتن افزایش قابل توجه قیمت بلیت سینما از ابتدای سال جاری، افزایش تعداد تماشاگر را نشان نمی‌دهد. امسال تاکنون بیش از 9 میلیون نفر به سینماها رفتند، در حالی که سال گذشته در فصل بهار با اکران همین تعداد 19 فیلم حدود 9 میلیون و 800 هزار نفر به سینماها رفته بودند. پرفروش‌ترین فیلمی که در این مدت بر پرده سینماها رفته درام اجتماعی متری 6.5 ساخته سعید روستایی با فروش نزدیک به 27 میلیارد تومان و 2 میلیون و 230 نفر مخاطب بوده است. این فیلم با ارائه تصویری به نسبت متفاوت از ماموران پلیس توانسته به لطف نقدهای مثبت و اکران طولانی مدت و همچنین توقف نمایش فیلم رحمان 1400 پرفروش‌ترین فیلم امسال سینماها تا کنون باشد.
سرش میارن که تو زندان خواب عروسی نمیدن.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینم. 5 سال عمرمو گذاشتم پاش، من میدونم با یکی دیگه است.
رحمان 1400 ساخته منوچهر هادی با فروشی بیش از 22 میلیارد تومان دومین فیلم پرفروش سال 98 است. فیلمی که نمایشش با این دلیل که نسخه های سانسور نشده اش در تعدادی سینما اکران شده بود متوقف شد.
هفته قبل زود رسید.
چی بود؟
بیا شتری رو این کار نه.
شما میخوای به من حجمه وارد
کنی؟ حجمه چی؟
این رو نامزد غیرتیه.
عروس ننه میشی؟
بی شونه کثافت.
بیا با این بزن تو دلم چرم بده پاره کنه بیا.
مودی یخ زده میری عمو؟
بابا کی بنام عمو؟
ببین بابا من این نصیحت به من کرد، گفت هر کی زده بزن.
تگزاس 2 ساخته مسعود عتیابی با فروش 17 میلیاردی و 1 میلیون و 700 هزار نفر مخاطب سومین فیلم پرفروش امسال سینما هاست که البته همچنان اکرانش هم ادامه دارد. این فیلم کمدی تازه ترین نمونه از نوع فیلم های کمدی سینمای ایران منطبق بر حضور بازیگران زن خارجی با حضور زوج سام درخشانی و پژمان جمشیدی.
ببین اینا همه سامبا میرسیدن، من یکی بنجری میزدم.
های
های
این چیه بغلت؟
این گلوریاس بعد دارم چه 50 دستش گلوریاس
باشتا برگرد اینشون زن دارن.
خب که چی من دو چیز دارم.
نگاه کن تو رو خدا با این مغنه، انگار خدا اخبار 23 بگه.
در اکران روزهای اخیر سازندگان فیلم ما همه با هم هستیم با انتشار بیانیه‌ای به تصمیم دادستان کرمان در توقیف فیلمشان در این استان اعتراض کردند. در مقابل مسئولان قضایی کرمان در گفتگوهایی با دفاع از تصمیمشان گفتند که با وجود مجوزهای وزارت ارشاد این اختیار را دارند تا از نمایش فیلمی در حوزه جغرافیایی زیر نظرشان جلوگیری کنند. آنها همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای کمال تبریزی و رضا میرکریمی کارگردان و تهیه کننده این فیلم خبر دادند. دادستان کرمان لهجه کرمانی شخصیتی در این فیلم را که فروشنده مواد مخدر است باعث اعتراض در این استان دانسته و دستور توقیف این فیلم را داده است. اتفاقات رخ داده برای این فیلم پربازیگر تا حدودی بر فروش آن تأثیر گذاشته و باعث شده تا جایگاهش را به عنوان پرفروش‌ترین فیلم دو هفته اخیر از دست بدهد. کل فروش این فیلم به رقمی در حدود 7 میلیارد تومان رسیده است.
اینجا فقط من سوال می‌پرسم.
یه تصمیم برای قتل دست جمعی.
من یه طرح دارم که آدمایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک میکنم، خلاصشون میکنم.
خودت بزن.
نه ما نقص فنی داره. با یه هواپیمای دیگه میریم.
آخه من مادرم داره میزان.
درام سیاسی شبیه که ماه کامل شو ساخته نرگس آبیار با نگاهی به زندگی خانواده عبدالملک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران با کاهش فروش فیلم ما همه با هم هستیم توانسته به رتبه اول جدول فروش هفتگی سینماهای ایران برسد. این فیلم به لطف تعداد زیاد تبلیغات تلویزیونیش و نمایش گسترده‌اش در سینماها توانسته به فروش نزدیک به 7 میلیارد و نیم برسه.
این دو جوان هم رو میهن. ما چه کنیم؟ ما چه کاری؟
چشم های داری فایز. میدونی چشم مستک داری؟
ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم. یعنی من همه یه دختر دارم. سختمونه. فرهنگامون به هم نمیخوره.
پسرم مدردت نمیخوره.
تو همیشه میدونی جد کجاست. نگه نه جد کجا هست؟
ببین نصف فیلم میخندی و یه تهش عشق تو در میاد.
هفته گذشته همچنین سرانجام فیلم کمدی زهرمار ساخته جواد رضویان پس از چند هفته تأخیر نمایشش را آغاز کرد. گفته شده است بخشهایی از این فیلم برای کسب اجازه نمایش بار دیگر تغییر کرده است. داستان این فیلم درباره روابط خاص یک مداح با بازی سیامک انصاری با یک زن است.
تا چشمت تهرانی است. من
باش تو فضا باش فضا بس.
سیغه موقت بلکه عقد دائم اینجوری به این حال سیغه.
سیغه با شما جواز
بده. منو بده.
چرت بزنم چی چی؟
من خوشگل بودم.
دیر کباب.
فروش فیلم زهرمار در نخستین هفته اکرانش در حدود 1 میلیارد تومان بوده است.
سینمای جهان.
هفته گذشته سلطه کمپانی دیزنی بر گیشه سینماهای جهان با موفقیت قسمت 4 انیمیشن داستان اسباب بازی ادامه یافت و این انیمیشن با 118 میلیون دلار فروش در 3 روز نخست اکرانش در صدر جدول فروش هفتگی آمریکای شمالی قرار گرفت. همچنین این فیلم عنوان 4 افتتاحیه موفق در گیشه را برای یک انیمیشن به نام خود ثبت کرد. داستان اسباب بازی 4 در گیشه خارجی هم 120 میلیون دلار از 37 کشور جهان درآمد کسب کرد و با فروش جهانی 238 میلیون دلاری در مجموع کارش را آغاز کرد. در این قسمت با ورود عروسک تازه‌ای به جمع قهرمانان قسمت قبلی سفری جاده‌ای برای آنها آغاز می‌شود.
Who wants to go on a road trip?
Me!
Huh? Vacation!
You need help with that?
No, no, I got it. I know, this is a little strange, but we all have to make sure nothing happens to Forky.
What
is? Something happened to him.
Buzz, we gotta get Forky.
Roger that.
The panic is attacking.
در رتبه دوم جدول فیلم ترسناک بازی بچه با فاصله زیاد قرار گرفت که تنها 14 میلیون دلار فروش کرد. رقمی که البته برای فیلمی با بودجه 10 میلیون دلاری موفقیت قابل قبولی به شمار می آید. این فیلم بازسازی فیلم ترسناک مشهور دهه 1980 درباره یک عروسک شیطانی است و در نسخه جدید مارک والبرگ به جای چاکی عروسک شیطان صفت صحبت کرده است.
Introducing your new best friend.
Something's wrong with Chucky. He could be anywhere.
Chucky is a toy.
Welcome to Castle and Car.
اما سومین فیلم پرفروش هفته دیگر محصول کمپانی دیزنی یعنی انیمیشن زنده علایدین بود که این هفته 12 میلیون دلار فروش کرد. مجموعه فروش داخلی این بازسازی سینمایی زنده از انیمیشن مشهور سالهای قبل به 288 میلیون دلار رسید و در مجموع در گیشه جهانی هم تاکنون 800 میلیون دلار به جیب سازندگانش درآمد ریخته است.
Who's the girl? She's a princess.
Oh, aren't they all?
But she has to marry a prince.
Back up, boy. I need some room to work. Prince Ali got you to the door.
Do you trust me?
What did you say? But Aladdin has to open it.
Do you trust me?
دیگر فیلم جدید این هفته آنا ساخته لوک بسون کارگردان و تهیه کننده فرانسوی بود که تنها با 3.5 میلیون دلار فروش شکست سختی را در کارنامه سازنده اش ثبت کرد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز شب خوبی داشته باشید.